بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اجمعين. خداوند رو سپاسگزارم که بار دیگر به محضر دوستان، برادران و خواهران گرامی و ایمانی میرسم و توفیق میابم که بحث‌های پیشین رو دنبال و تکمیل کنم. جدا از پاره از مناسبت‌ها و سخنانی که در اون مناسبت‌ها گفتیم، بحث اصلی ما در باب اصناف دینداری بود. دینداری مصلحت اندیش و دینداری معرفت اندیش را پشت سر نهادیم و در دینداری تجربت اندیش غور می کردیم. برخلاف دینداری مصلحت اندیش که علتی و جبری و غیر دلیلی و آدابی و مناسکی و گزینشی است، دینداری معرفت اندیش دینداری اختیاری و محققانه و کلامی و استدلالی است و نقش عقل در او فزونتر از نقش عمل است. در دینداری تجربت اندیش، شخص دیندار به سطح بالاتری ارتقا پیدا می کند و ارتباط فردی و شخصی و مستقیم با موضوع دین می‌یابد. در صدر همه موضوعات دینی خداوند قرار دارد و تجربه دینی شخص دیندار مستقیماً با او از خداوند سخن می‌گوید. این دینداری مقلدانه نیست، بلکه محققانه است. جبری نیست، بلکه اختیاری است. جمعی نیست، بلکه شخصی و فردی است. جدلی و شک آمیز نیست، بلکه شهودی و یقینی است. و از همه مهمتر، شخص رو به بهجت وصال میرساند. در حالی که دو نوع دینداری پیشین چنین بهجتی که انگیخته وصال باشد برای شخص ایجاد نمی کند. این دینداری جبری نیست چنان که گفتم، بلکه اختیاری است. اما این جبر و این اختیار احتیاج به توضیح دارد. به تعبیر مولوی، کلمه جبر در اینجا آدمی رو بیتاب می کند و اگر با عشق تمیز ننهاده شود و از آن جدا نشود، البته خطا و غلط هم پدید می آورد. مولوی معتقد است که عاشقی مقام جبر است نه مقام اختیار، اما جبری برتر از اختیار، و این تفکیک فوق العاده لازمی در این مقام است. مهمترین، شاید مهمترین هدیه‌ای که عاشق نزد معشوق می‌برد اختیار اوست. ما آدمیان آدمی هستیم، انسانیم چون مختاریم، و جانوران دیگر از اختیار یا بهره ندارند یا بهره بسیار اندکی دارند. از عالم جانوران و حیوانات که بیرون برویم، مطلقاً وارد عالم بی اختیاری و جبر می شویم، گیاهان باشند یا جمادات. در اونجا از اختیار اثری و خبری نیست. عالم حیوانات را هم ما به درستی نمی دانیم چگونه است، و اگر درباره اون عالم سخنی می گوییم و حکمی می رانیم، از سر قیاس با خیشتن است و داوری های قیاسی چنان که می دانید داوری های سستی هستند. ما گمان می کنیم که حیوانات، اسب، بالمثل یا شیر یا پلنگ می فهمند، همونطور که آدمی می فهمد، دوست خود رو تشخیص می دهند، دشمن خود رو تشخیص می دهند، با عزم و اراده و میل به سوی تقمه خود می روند، چیزی را می درند، از دریدن چیزی امتناع می کنند. ما گمان می کنیم چون اونها رو با خود قیاس می کنیم. اما چرا اونها رو با خود قیاس می کنیم؟ هیچ حجتی و پشتوانه‌ای برای اون نداریم. باری اگر حیوانات رو به درستی نمی شناسیم، آدمیان رو بهتر می شناسیم و از وضع خودمون اطلاع بیشتر و درستری داریم. ما خود رو موجودات مختار می دانیم، به همون معنا که مشهور و معروف است. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، معنی بسیار ساده و در این حال بسیار درست اختیار همین است که ما دچار تردید می شویم و در پاره از موارد نمی دانیم چه بکنیم، به کدام راه برویم و گاهی در تردید می مانیم و گاهی بر تردید خودمون غلبه می کنیم. و باز به قول مولوی، درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول ای ام می رود. این درک وجدانی عیناً شبیه درک های حسی، یعنی همونطور که ما اکنون چراغ را روشن میبینیم و در این درک حسی خود خطا نمی کنیم و خود را تخطئه نمی کنیم، درک وجدانی ما هم چنین است. و اگر احساس اختیار می کنیم نباید شک کنیم که ما واقعاً واجد اختیاریم. همین اختیار است که مبنای بسیاری از نهادهای انسانی قرار گرفته است. همین اختیار است که مبنای دین است. همین اختیار است که مصحح وجود آخرت است. اگر اختیار نبود، دستگاه قضایی نبود، قانون نبود، جرم معنا نداشت، مجازات این جهانی، مجازات آن جهانی معنا نداشت، آمدن پیامبران بی‌وجه و نامعقول می‌نمود. تمام این نهادها و بناها حول محور اختیار پدید آمدند. از آدمی اگر اختیار رو بگیرند و بدل به جمادی بشود، همه این نهادهایی که حول اختیار آدمی تنیده است فرو خواهند ریخت و بی‌معنا و بی‌اساس خواهند شد. حتی مولوی پا رو فراتر از این میگذاره، میگه که حیوانات هم بویی از اختیار برده اند. این سخن رو از مولوی باز هم نقل کردم. میگوید که وقتی که شتربان شتری رو میزند، اون شتر با چوبی که در دست شتربان است در نمیپیچد، بلکه با خود شتربان در میپیچد. اگر زننده اشتری را میزند، اون شتر هم بر زننده میتند، بر نتابد چوب را در دست او. پس مختاری شتر برده است بو، شتر هم یه بویی برده است که این وسط کی مختار است و کی مختار نیست. می داند که چوب کاملا مسلوب الاختیار است، لذا با چوب کاری ندارد. اگر هم به منازعه و مخاصمه برمیخیزد، با شتربان و با آن کسی است که چوب در دست است. باری در عالم انسانی معنا روشنتر و مفهومتر است. می رسیم به عشق. همه بزرگان گفتند که عاشقی مقام اختیار نیست، یعنی کسی با اختیار عاشق نمی شود. به تعبیر خیلی صریح سعدی، کس دل به اختیار به مهرت نمی دهد، دامی نهاده ای و گرفتار می کند. این که می گفتند که عشق گرفتاری است، یکی از معانیش این بود. فقط معناش این نبود که آدمی به بیماری مبتلا می شود، بلکه این معنا را هم در صدر همه معانی داشت که امری غیر اختیاری. این امر غیر اختیاری چنان است که از نظر مولوی، گرچه که غیر اختیاری یا به تعبیری جبری است، اما اون را جبری نباید خواند. مولوی به صراحت میگوید که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. بر بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست، جبر را ایشان شناسند ای پسر که خدا بنهادشان در دل بسر. بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. میگوید که اصلا به زبان آوردن کلمه جبر در اینجا مرا بی صبر میکند، برای اینکه با این لفظ جبر عاشقانه با جبرهای دیگر در یک ردیف می نشینند و چنین چیزی جفای مسلم در حق عشق کردن است. خب در عاشقی شخص عاشق خود رو در می بازد و تسلیم معشوق می کند و همه چیز خود رو در اختیار او می نهد، من جمله اختیار خود را، من جمله عقل خود را. ولی با این احوال مولوی میگوید که او رو مجبور نخوانید. چرا؟ برای اینکه شخص مجبور کسی است که شخصیت او مقهور شده است، شخصیت او له شده است، چیزی از هویت و شخصیت او باقی نمانده است، در حالی که در عاشقی چنین نیست. ملاحظه کنید من قصد ورود در بحث‌های طولانی و مشکل جبر و اختیار رو ندارم، فقط شما رو به این نکته تفتن و تنبه می دهم. وقتی که می گوییم کسی مجبور است، معناش این است که اون کس دیگر اون کس نیست، چیزی، نیروی، قوه قاهری از راه رسیده است و شخصیت اون کس رو موقتاً چنان مقهور و مچاله و له کرده است که برای او هیچ چیز باقی نمانده است و لذا هر کاری که می کند به او نمیتوان نسبت داد، بلکه به اون فاعل بالاتر که بر سر این فاعل زیرین نشسته است باید نسبت داد. معنای جبر این است. فرض کنید که کسی شما رو مجبور میکند، یعنی تهدید میکند که اگر فلان کار رو نکنید شما رو به قتل میرسند. در اثر این تهدید شما باقی نمیمانید، چون اگر شما باقی میماندید کار دیگری میکردید، اراده دیگری میکردید. در حقیقت خود شما رو می ستاند، خود خودش رو به جای شما می گذارد و لذا از این پس اوست که عمل می کند، اما به دست شما. چندان فاصله ای ندارد با این که شما رو فی المثل بگیرد و کشان کشان از این مجلس بیرون ببرد. در آنجا هم شما فاعل اون فعل نیستید، دیگری شما رو بیرون می برد، شما بیرون نمی روید. جبر معنای حقیقیش این است، در حالی که اگر شخصیت آدمی باقی مانده باشد و خود این شخصیت تصمیم بگیرد، اراده کند و عمل کند، فعل به او منصوب است و او را باید مختار خواند. هر جا که یک قوه جابری درآید خود آدمی رو می ستاند و له می کند و به تبع ستاندن شخصیت آدمی همه لوازم شؤون و لوازم و شؤون وجودی او را هم از او می ستاند. اما و هزار اما، در عالم عاشقی چنین چیزی از نظر مولوی رخ نمی‌دهد. شخص عاشق وقتی که وجود خود رو به معشوق در می‌بازد، در حقیقت در نمی‌بازد، بلکه به یه وجود برتری می‌رسد. وجود او له نمی‌شود، مچاله نمی‌شود، صفر نمی‌شود، مقهور و نزار و رنجور نمی‌شود، بلکه فربهتر می‌شود. تمام نکته در عالم عاشقی این است. اون شعر بسیار مهم مولوی گواه این معناست که می گفت، خطاب به معشوق خود، که در دو چشم من نشین ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری، اندرا در باغ تا ناموس گلشن بشکن. اگر کسی از خود آدمی آدمتر بود، از من کسی منتر بود، در این صورت فرو رفتن در او، غرق شدن در او، باختن خود به او، باختن خود نیست به معنای از میان رفتن، بلکه به معنای فراختر شدن، فربهتر شدن، بزرگتر شدن، غلیظتر شدن و منتر شدن است. و اگر چنین غلظتی و فربهی در شخصیت آدمی بیفتد، البته این شخصیت شخصیت مختارتری هم شده است، به جای اینکه از اختیار او اثری نمانده باشد. در عاشقی واقعی چنین اتفاقی میافتد. اونچه که گاهی به نام عشق و عاشقی خوانده می شود، دوستی های زودگذر، دوستی هایی که از سر ناشناخت الفاظ به تعبیر مولوی پدید می آیند، در اونجاها این حکم البته جاری و صادق نیست. در اونجاها در باختنی وجود ندارد، اونجا یک قفلت از خیشتن است که پس از مدتی این قفلت هم ممکن است دوباره برگردد و رفع شود و آدمی به خود آید و اون چرا که موقتاً فراموش کرده بود دوباره به یاد بیاورد. اما در عاشقی واقعی شخص به جای این که کوچکتر بشود و تحلیل برود، بزرگتر و فراختر و فربهتر و قلیزتر و قنیتر می شود، خود او خودتر می شود، من او منتر می شود، همه شؤون وجودی او هم عظیمتر و بزرگتر می شود، من جمله اختیار او. ولذا این است که مولوی می گوید که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، اون که عاشق نیست حبس جبر کرد، ور بود این جبر، جبر آمن نیست، جبر اون اماره خودکامه نیست. میگه فرض کن جبر باشه، این از اون جبرهای شناخته شده نیست، جبر نفسانی نیست، جبر اون نفس اماره خودکامه نیست که گاهی بر آدمی مسلط میشود و شهوات بر آدمی فرمان میرانند و او را به این سو و اون سو میکشانند. چنان جبری در اینجا نیست، این از جبریست از نوع دیگر، اختیاریست در صورت جبر و جبریست متضمن اختیاری برتر از اختیار پیشین. به این معنا دینداری تجربت اندیشه عاشقانه جبریست، اما جبر مختارانه عاشقانه مجذوبانه‌ای که با جبر دینداری مصلحت اندیش هر سنگها فاصله دارد. جبری که در دینداری مصلحت اندیش است و از او قبلا سخن گفتیم، عبارت است از تسلیم بودن، دست بسته بودن در برابر جبر محیط. اون جبر دینداری عامیانه مصلحت اندیش است که دینداری قشری علتی نام او را نهادیم. گفتیم که علل و شرایط جغرافیایی و محیطی و تربیتی و وراثتی هر چه حکم بکنن، شخص محکوم به همان حکم می شود. اگر او را سنی بپسندن، سنی می شود، شیعه بخواهن، شیعی می شود، بودایی بخواهن، بودایی می شود. این جبر محیطی وراثتی است. هاشا و کلا که این داری تجربت اندیش مجبور به چنین جبری و محکوم به چنین حکمی باشد. حرکت در دینداری مصلحت اندیشه عامیانه حرکتی است در جهت آبی که در رودخانه محیط جریان دارد و شخص بی اختیار تسلیم آن است و به هر سو که او را میبرد میرود. اما در دینداری تجربت اندیش، تجربه غنی و درخشان و پر عظمتی که برای شخص تجربه‌گر پیدا می شود، چنان وجود پیشین او رو در هم می شکند و او رو بازسازی می کند و وجود تازه‌ای به او می بخشد که این وجود دوم وجود مختارتری از وجود پیشین است. به این معنا شما می توانید دینداری تجربه اندیش رو جبری بدانید، اما بدانید که این جبر عاشقانه مجذوبانه است که با جبری که مساویس با تسلیم دست بسته شدن محیط فاصله بسیار دارد. در اصل دینداری تجربت اندیش تابع تجربه است که شخص دارد، یعنی به میزان دریافت تجربی که دارد به همون میزان دیندار است، نه به اون میزانی که در بیرون مطرح است و نه به اون میزان که محیط از او میطلبد و میخواهد. او در اونجا به یک معنا به دنبال دل خود و به دنبال دریافت‌های خود روان است. دینداری تجربت اندیش به دلیل تجربی بودن حیرت آور هم هست و این نکته قابل شنیدن است. پاره‌ای از دوستان که با نوشته‌های من آشنایی دارند لاجرم به این نکته برخورد کردند. من در بعضی از جاها آوردم که دین در اصل برای حیرت زایی است و این حیرت زایی دین رو در مقابل حیرت زدائی ایدئولوژی ها نهادم و گفتم که ایدئولوژیک کردن دین یکی از خصائص منفی و مذمومش این است که حیرت زایی رو از دین می ستاند، در حالی که نقش اصلی یا یکی از نقش‌های اصلی دین این است که برای ما حیرت بیاورد. همین سخن من موجب حیرت بعضی از خوانندگان ما شده بود و به طنز و یا به طعن می گفتند که چگونه می شود که دینی برای هدایت بیاید اما به جای هدایت آوردن حیرت بیاورد. اونها هدایت رو مساوی می گرفتند با نشان دادن راه روشن و بی ابهام و حیرت رو هم مساوی می گرفتند با گیجی و معتقد بودند که این خلاف رأی حکیمانه است و خلاف شرط خرد ورزی است که پیامبری خدایی به مردم وعده هدایت بدهد اما به جای هدایت کردن اونها رو گیج کنه و چنان کند که ندانند که راه راست از راه ناراست کدام است. اکنون من بر مبانی که آوردم می توانم توضیح روشنتری بدهم که چرا هم ایدئولوژی گراها به یک اعتبار درست می گویند و چرا هم این رأی که دین حیرت آور است درست است. یعنی می توان توضیح داد که این دو قول در جای خود در جغرافیای خود صحیح می نشینند و فقط کاری که باید کرد که انواع دینداری از یکدیگر است و وقتی که این انواع دینداری از یکدیگر تمیز یافتند این احکام به درستی معلوم می شوند که راستن یا ناراستن. من بارها این نکته را تأکید کردم که ایدئولوژیک کردن دین قشری کردن دین است و البته دین قشر هم دارد کما این که لب و مغز و گوهر هم دارد. دین شریعت هم دارد و این شریعت و قشر نه فقط پوستی است به معنای پوسته بی ارزش بلکه پوسته محافظ هسته و مغز هم هست. اما اون چه که ناسواب است، اون چه که نارواست و از آن باید حذر کرد، خلاصه کردن دین در قشر دین است و او رو منحل و مستحیل در قشر خود کردن است و جز اون رو ندیدن است. دین چنان که ما در کار شرح او هستیم دست کم به سه نوع دینداری راه می دهد و این سه گونه دینداری در طی تاریخ وجود داشتند و امروز هم وجود دارند. در قاعده حرم و به طور خیلی وسیع دینداری عامیانه آدابی مناسکی قشری جبری ایدئولوژیک قرار دارد و وقتی که به کمر این حرم می رسید به دینداری معرفت اندیش می رسید و در قله این حرم شما دینداران تجربت اندیش رو دارید. و البته هیچگاه چنان نیست که این قاعده تماما حذف شود و همه دینداران در رأس حرم قرار بگیرند. اگر به زبان متافیزیکی دینی هم بخواهیم سخن بگوییم مصلحت خداوند این نیست، حکمت باری اقتضا نمی کند که همه دینداران دینداران تجربت اندیش بشوند. دین در معنای آیینی خود همون که اسلام نامیده می شود هویت جمعی دارد، در جمع و در جامعه روان است و چیزی است از جنس مکتبهای حقوقی و دنیایی. اما وقتی که ارتفاع از این مرتبه می گیرد مشتریان و خریداران دیگری پیدا می کند که اونها در دین چیز دیگری می بینند و می خوانند تا اینکه نوبت به دینداران تجربت اندیش برسد که اونها در حقیقت دین رو از درون خود می گیرند نه اینکه از بیرون به اونها داده شود، الا اینکه اون چه از بیرون به اونها داده می شود معد و ممد و مهیا کننده درون آدمیست برای تجربه هایی که نهایتاً گوهر دین تجربت اندیش رو در اختیار اونها بگذاره. دین ایدئولوژیک دین مصلحت اندیش است. یکی از مشخصات ایدئولوژی ها این است که تابع و دنبال رو و اغراضند. اغراض به معنای صحیح و ممدوح کلمه، نه اغراض مذموم. یعنی غرضی دارند، انگیزهی و غایت و هدفی دارند و میخواهند که دین هم در راستای همان هدف قرار بگیرد و عمل بکند. فرض کنید که مایلند که دین باعث توسعه و آبادانی و رفاه در این جهان بشود، مایلند که دین به کار مخاصمه با خصم بیاید، دین به کار پدید آوردن یک انقلاب بیاید. هر یکی از این اغراض وقتی که اهمیت پیدا می کند و در ذهن می نشیند و شخص دیندار رو با دین خودش به دنبال اون غرض روان می کند، دین صفت یک ایدئولوژی به خود می گیرد. مهمترین صفت ایدئولوژی ها این است که وسیله‌ای یا سلاحی هستند تراشیده شده و مهیا شده برای فروکوفتن بر سر دشمنی خاص یا به کار بردن در موقعیتی خاص و رسیدن به هدفی یا غایتی خاص. صرف نظر از این که غایت شما انقلاب باشد، غایت شما توسعه باشد، دموکراسی باشد، هر چه که باشد، همین که آگاهانه و تدوینگرانه دین در مسیر این هدف قرار بگیرد و به کار گرفته شود تا غایت از پیش تعیین شده ای رو محقق کند، دین ایدئولوژیک شده است. در این صورت البته چون دین تبدیل به حل مسئله می شود، تبدیل به دستورالعمل می شود، البته نمی تواند حیرت زا باشد. برای اینکه شما به کسی بگویید چه بکن و چه نکن، از کدام راه برو و از کدام راه نرو، نمی توانید به او تعبیراتی و جملاتی بگویید که او نداند که مراد چیست، معنای او چیست، و ده ها روز و ده ها هفته طول بکشه تا مقصود شما را از این جملات در بیابد، و تازه اون موقع هم با شک و ظن و تردید. در اونجا شما باید جملات مشخص و معینی رو ادا کنید، جهان رو برای شخص عمل کننده بسیار ساده بکنید، چند عنصر، چند فاکتور مشخص رو به او ارائه بدهید و در میان این چند عنصر مشخص نقشه حرکت او رو ترسیم کنید و به او فرمان حرکت بدهید. ایدئولوژی ها چنین عمل می کنند. برش اونها و برائی و حرکت زایی اونها هم در همین جاست. به همین دلیل است که من در باب ایدئولوژی ها این نکته را هم آورده بودم که ایدئولوژی ها بیش از اون که دغدغه حقیقت رو داشته باشن، دغدغه حرکت رو دارن. عنصر حرکت آفرینی در اونها بسیار قوی تر است و می چربد بر عنصر حقیقت جویی. این که واقعا فلان مسئله فلسفی یا فلان مسئله علمی از چه قرار است، این اونجا چندان اهمیت ندارد. این اهمیت دارد که فلان مسئله چقدر حرکت ایجاد می کند، چقدر ما رو به مقصد خودمون نزدیک می کند. این نکته که در حق پاره از مکتبها گفته می شد که این مکاتب بیش از وسیله به هدف می اندیشن و معتقدن که هدف وسیله رو مباح می کند، این سخن گزافی نبود، این سخن گزافی نبود و این حکم در مورد همه ایدئولوژی ها جاری و مطرد است. همه اونها چنینن که بیش از اون که به وسیله بیاندیشن به هدف میاندیشن. در ایدئولوژی مارکسیستی این نکته چندان مهم نیست که حقیقت تاریخ چیست، فلسفه های تاریخ کدامشان از دیگری حقیقی تر به واقع نزدیکترن، این چنین نیست، بلکه فلسفه تاریخی مهم است که اونها رو به اون غایتی و هدفی که منظور دارند زودتر و سریعتر برساند. همین بابت یکی از نویسندگان هم روزگار ما کتابی نوشته است و در اون کتاب این نکته رو به وضوح آورده است که مارکسیسم در میان فلسفه های تاریخ موجود، فلسفه تاریخی رو که به کار او می آمد انتخاب کرد، نه اون را که درست تر بود. دوران قبل از انقلاب در اروپا که بودیم، من برای جمعی از دانشجویان ایرانی مسلمان مبارز انقلابی در باب فلسفه تاریخ سخن می گفتم. فلسفه تاریخی که من میگفتم از دلش گلوله های آتشین بیرون نمی آمد. یکی از مستمعان نیکخواه و همدل ما پس از مدتی که به سخنان من گوش کرد بالاخره ترش کرد و بلند شد و اعتراض کرد، گفت که آقای محترم، این فلسفه تاریخی که شما میفرمایید همان است که الان در زندان های شاه هم مبارزان اسیر همون فلسفه تاریخ رو میگویند و تعلیم میدهند. من گفتم البته که نه، البته که نه، منتها فلسفه تاریخ یکی نیست، چندین فلسفه تاریخ داریم. من یکی از آنها رو پسندیدم، اون هم نه به خاطر حرکت زائیش بلکه به خاطر حقیقتی که فکر میکنم در او هست. ولی البته اگر کسی طالب حرکت باشد، یعنی انگیزه خود رو چیز دیگری قرار داده باشد، در اون صورت از میان فلسفه های تاریخ موجود میتواند یک مکتب دیگر رو اختیار بکند. به همین سبب است که اون دوست همروزگارمون نوشته بود که مارکسیست ها هم منطق ایمانیان دارند، یعنی همونطور که یک مؤمن به مکتب دینی و ایمانی خود نظر می کند، از حق و باطل او نمی پرسد، بلکه دلبستگی جزمندیشانه متعصبانهی به مکتب خود دارد که چشم او را از حق و باطل می پوشاند، در مکاتب دیگر هم من جمله مارکسیسم این گونه دلبستگی مؤمنانه و متجزمانه وجود دارد. و این شأن هر جاییست که آدمی به جای اینکه دل به حقیقتی ببندد و دل برده واقعیتی شده باشد، دل به مقصود دیگری برای حقیقت بسته است. معتقد است به جای اینکه به حقیقت برسیم باید حقیقتی رو بیافرینیم، و البته حقیقت آفریدن غیر از رسیدن به حقیقت و اصابت به واقع است، اون ابزار دیگری میخواهد، اونجا با مرکب دیگری باید سیر کرد. و ایدئولوژی ها بیش از اون که طالب حقیقت باشن طالب حرکت. این سخن البته در گوش ایدئولوژی اندیشان سنگین و ثقیل و گران خواهد آمد، اون رو بر نمیتابن، نمیپذیرن، بارها با من در میان نهادن، و از همه بالاتر این که به من گفتن که خود ایدئولوژی اندیش ها چنین چیزی رو نمیگوین، چنین ادعایی رو ندارن. اما غافلن از این که گویندگان لازم نیست که همه مرادات خود یا همه پیامدهای مکتب و افکار خود رو بدانن یا بگوین. شأن ناقدان است که ناگفته ها رو بخوانند و بگوین. در خواندن یک متن همیشه اون چیزی که گفته نشده است باید گفته شود و خوانده شود، نه به شرح و تبیین اون چه که به صراحت آورده شده از خود رو قانع کنیم. به هر حال دینداری مصلحت اندیش که شکل ایدئولوژی پیدا میکند چنین مشخصاتی دارد، و بیش از اون که طالب حقیقت باشد به دنبال حرکت است، ابزار تراش است، سلاح تراش است، و دینداری رو در شکل نخستین و در سطح نخستین خود میخواهد. اما دینداری تجربت اندیش است که حیرت آفرین است، برای اینکه هر تجربه‌ای ناگزیر آدمی رو دچار حیرت می‌کند. این تجربه ها حتی لازم نیست تجربه های عرفانی محض باشند، تجربه های عرفانی که جای خود دارند، تجربه های زیرینتر و پایینتر از تجربه های عرفانی همچنین نقشی دارند، و اگر آدمی به درست به اونها متوجه بشود و خود رو در اختیار اونها بنهد، خواهد دید که هر روز ده ها تجربه عادی در زندگی برای او پیدا می شود که اگر سرسری از اونها نگذرد برای مدتی او رو حیران خواهد کرد. حیرانی می دونید یعنی چی؟ حیرانی یعنی این که انسان مقولهی مفهومی برای توصیف اون چه که می یابد پیدا نکند. حیرانی به معنای گیجی نیست، به معنای خفتگی و غفلت و جهل و نادانی نیست. حیرانی یعنی اینکه آدمی چیزی رو بیابد، تجربه کند، دریافت وجدانی کند، اما در میان تمام مفاهیم و مقولات ذهنی وقتی که میگردد میبیند که این دریافت و این دستاورد رو در ظل هیچ کدام آنها نمیتواند مندرج کند. این می شود حیرانی، این می شود حیرانی. به همین دلیل هم هست که در مقام رفع حیرانی همیشه از مثال یا از تمثیل استفاده می کنند، چون مستقیما اون یافته رو نمی توانند با مفهومی تبیین کنند، مثالی می زنند تا خود شخص از اون مثال اندک بویی از واقعیت دریافت خود ببرد. مولوی این رو میگه، میگوید که تازه حیرانی خرد را وارهم، برای اینکه خرد را از حیرانی بیرون بیاورم یک مثال ناقصی در پاره از موارد ذکر میکنم. این مثال ناقص فقط مثال است، به هیچ وجه نباید منطبق بر مورد تماما دانسته شود. منظور از حیرانی این است، تعبیرات خود مولوی در پاره از موارد که میگوید که مهمانی در وجود آدمی در می آید که سر بهتر از چارچوب وجود آدمی است، دقیقا تعبیر صحیحی است و کاملا منطبق به مورد است. یعنی به جای این که ما بر او احاطه کنیم، او به ما احاطه می کند. به جای این که ما او رو در چنگ بگیریم و صید کنیم، او ما رو صید می کند. اون مفهوم، یا بهتر بگوییم اون دستاورد، اون تجربه، اون دریافت از ما بزرگتر است. ما در او غرق می شویم و این غرق شدن عین حیرانی است. تا وقتی که ما چیزی رو از طریق مفاهیم آشنا می شناسیم، احساس حیرت نمی کنیم، احساس سلطه و تسلط بر اون موضوع می کنیم. اما همین که چیزی تن به این مفاهیم آشنا نداد، تسلیم این مقولات حاضر و شناخته شده ذهنی ما نشد، سرکشی کرد، از اونجا به بعد است که ما خودمون رو با یه موجود ناآشنا روبرو می بینیم، حیرت می کنیم، هیبت می کنیم، ترس ما رو بر می دارد. ترسیدن هم دقیقا همین معنا رو داره. آدمی از چیزی می ترسد که نتواند اون چیز رو جزو خود و عضو خود کند و بر او احاطه و سلطه پیدا بکند، چیزی که به جای این که ما او رو فرا بگیریم، او ما رو فرا می گیرد. هر چیزی که ما رو فرا می گیرد، نوعی خشیت و ترس و هیبت و لرزه بر اندام ما می افکند. من جمله حیرت، دینداری عامیانه مصلحت اندیش اصلا با حیرت هیچ نسبتی ندارد. او هرچه هست اونقدر کوچک است، اونقدر لاغر است که در این چنگالهای ما جا می گیرد. ما احساس احاطه بر اون مثل یک مرکب سوار او میشیم، مثل یک ابزار رو به دست میگیریم و با او کار میکنیم، مثل یک اره یک تیشه. ولی دینداری تجربت اندیش اصلا چنین خصلتی ندارد. حیرت آور است از صدر تا ذیل، از وقتی که در میرسد تا وقتی که در آدمی مینشیند و پس از این که در آدمی نشست، آدمی البته موجود دیگری خواهد شد و رفته رفته به تناسب حیرتی که با او همراه می شود، وجود او هم فراختر می شود. بیهوده نبود که کسی مثل مولوی می گفت جز که حیرانی نباشد کار دین. این سخن یک انسان فرهیخته است، نه یک انسان یاوگو که سلطه‌ای بر کلام و بر معنا ندارد. سالها دین رو آزموده بود، سنجیده بود، زیر و رو کرده بود، با فقیهان نشسته بود، با متکلمان نشسته بود، با عارفان نشسته بود و خود او همه این مراحل رو در نوردیده بود، تجربه کرده بود، پشت سر نهاده بود و در اون آیت قصوای تجربه های خود و در اوج مقاماتی که در دینداری طی کرده بود، اونجا بود که می گفت گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. اما کدوم دین؟ دین تجربت اندیش. پس این حرف درست است، کار دین حیرانی است، اما به شرطی که دین مرتبه و نوع سوم رو در نظر بگیریم. کار دین حیرانی نیست و نشان دادن راه روشن عملی معطوف به غایات و مصالح تعریف شده معین است و حیرت زداست به جای این که حیرت زا باشد. اما کدام دین؟ دین مرتبه اول، دین عامیانه، دین قشری، دین آدابی، دین مصلحت اندیش، دین ایدئولوژیک. این تفکیک اگر صورت نگیرد، این احکام با یکدیگر خلط می شوند، مخلوط می شوند و غلط و مغالطه می آفرینند. داستان موسی و شبان رو بارها من گفتم و شما هم خود از او به خوبی مطلعید. این داستان یکی از پیام‌های آشکارش این است که یک متکلم معرفت اندیش با یک دیندار تجربت اندیش روبرو می شود. این متکلم معرفت اندیش از سر معرفت اندیشی و گرایش متکلمانه می خواهد زبان اون تجربه‌گر رو تصحیح کند و به او بگوید که تو خداوند رو چنان وصف مکن. اما اون تجربت اندیش در بند این مقولات نیست. نتیجه گیری مولانا در اینجا برای ما مهم است. به صراحت میگوید که ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. به صراحت میگوید که ما یک ملت دیگری داریم، ملت یعنی دین، دینداری، نه یعنی نیشن، ناسیون به اصطلاح امروز، ملت دیگری داریم که اون رو باید نامش رو ملت عشق یا دینداری عاشقانه بگذاریم و این با دینداری های دیگر فاصله دارد، تفاوت دارد. این تفاوت رو باید دید، باید به جان شنید و باید دانست که یک حقیقتی است در عالم دینداری. کسی که دین خود رو از راه تجربه دینی به دست می آورد و دین او 100% شخصی و فردی و ملائم با احوال خصوصی اوست، البته دینش با دیگران فرق داره. به همین دلیل است که مولوی در حقیقت از زبان موسی خطاب به اون چوپان می کند و می گوید که کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. این خیلی حرف مهمی است، شنیدنی است که کسی به ظاهر دینی دارد که اون رو دیگران کفر می انگارن، اما اون کفر ظاهری حقیقت تدین است برای او و دین او از جنس نور جان است و از همه مهمتر این دین به او ایمنی رو هدیه کرده است. ایمنی یا آمنی در تعبیر مولوی یعنی شخص به نوعی آزادی درونی رسیده باشد که تمام کشمکش های او را از میان برداشته باشد. این معنای ایمنی است. از هر تضادی، از هر دغدغه‌ای تو در امانی، نه فقط در امانی از عذاب الهی، نه اینکه متدینی و کافر نیستی لذا به جهنم نمی روی. اینقدر خود درس شاگردان ماست، این که مال مراحل نازل کاره، نخیر، چیزی برتر از این هاست. ایمنی از تمام اون چه که دینداران دیگر در ورطه اومی افتن یا افتاده اند که ساده ترین بارز ترین اونها دغدغه ها، شک ها، شبه ها، کشمکش ها و تضاد هاست، از همه اونها تو ایمنی و از تو جهانی در امان. این ایمنی رو می توانی به جهانی هدیه کنی، در پرتو تو، در لواء تو، جهانی می تواند به ایمنی برسد. می توانی با ولایت باطنی که بر آنها اعمال می کنی همه درونها رو کشمکش زدائی بکنی، همچنین جهانی از تو ایمن است، یعنی از این پس سر خشونت و خصومت با کسی نداری. این دینداری خودت رو خرج خشونت نخواهی کرد. خیلی نکته اساسی و مهمی است. همه این مفاهیم در این کلام پرمغز مولوی نهفته است. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. برای اینکه مهمترین صفتی و خصلتی که خداوند برای دین ذکر می کند این است که دین امنیت آور است. فأیل فریقین احق بالامن، در قرآن داریم این رو. و کلمه ایمان از همین ایمنی آمده است، چیزی که به آدمی ایمنی و امنیت می بخشد. اگر دین در آمد و ایمنی نبود، در فرد یا در جمع، اگر دین در آمد و خشونتها افزوده تر شد، اگر دین در آمد و تضادها و کشمکشهای ناآرام کننده درونی آدمی افزون تر شد، اون دین نیست. هر چیز دیگری میتواند باشد، اما دینی که از جنس عاشقیست، دینی که از جنس آمنیست، دینی که از جنس حرکت مجذوبانه تجربیست، البته نیست. ولذا عالی ترین سطح دین حاصل نشده است. ایدئولوژی ها خصومت انگیزند، ایدئولوژی ها خطکشی می کنند، کافر و مؤمن تعریف می کنند، خودی و ناخود، محرم و نامحرم تعریف می کنند و به کمترین چیزی در پی فروکوفتن حریفند. دینداری یا مکتب یا ایدئولوژی در اونجا خرج خصومت می شود، خرج خشونت می شود. نگاه رعوفانه از بالا بر همه آدمیان افکنده نمی شود و همه در جای خود نمی نشینند و دیده نمی شود، بلکه منوتویی اصلی ترین محوری است که در ایدئولوژی ها مطرح می شود. فلانی متعدد به آداب ما نیست، متنسک به مناسک ما نیست، اونطور که ما نماز می خوانیم نماز نمی خواند، اونطوری که ما آداب حج به جا می آوریم آداب حج به جا نمی آورد، اونطوری که ما وضو می گیریم وضو نمی گیرد. همین ها مایه خطکشی های ابدی می شود بین جناح‌های مختلف و هیچ حاضر به تخفیف نیستن. و اگر دین در این مناسک و آداب خلاصه شود، البته باید به خرج خشونت و خصومت هم برود. اما وقتی که تجربه های دینی اساس قرار گرفت، بسیاری از این خصومت ها و خشونت ها برکنده خواهد شد. دین تجربت اندیش البته به ذات و منطقا پلورالیستیک هم خواهد بود، برای اینکه تجربه ها علل اصول متنوع و متعددند. اصلا دو تجربه یکسان ما در این جهان نداریم، حتی تجربه های حسی یکسان هم نداریم. یعنی هیچ دلیلی وجود ندارد که اون درکی که من اکنون از روشنی این چراغ دارم شما داشته باشید، یا اون چی که شما دارید من داشته باشم. میدونید چرا ما فکر میکنیم که همه یه جور درک میکنیم؟ چون همه یه لفظ براش به کار میبریم. زبان در اینجا ما رو چنان فریفته است که از تجربه اصیل خصوصی شخصی خودمون غافلیم. البته ما برای اینکه زندگی بکنیم چاره هم غیر از این نداریم، باید این زبان که هویت جمعی دارد رو به کار ببریم. همین که میگیم نور، همین که میگیم آب، همین که میگیم چراغ، همین که میگیم درد، همینا به ما میگوید، گویی ما میفهمیم که چه میگوییم و چه میشنویم. ولی حقیقت این است که درکی که من از درد دارم، هیچ دلیلی وجود ندارد که دیگران هم از درد همان درک رو داشته باشند. ولی ما هیچ وقت نمیتوانیم درکهای ناب خالص خودمون رو به دیگری انتقال بدیم. ما فقط از طریق الفاظ میتونیم انتقال بدیم. اون لفظ همچون مشترک است، همه تصور میکنیم که یک چیز میگوییم و یک چیز میخواهیم و یک چیز میشنویم. اما و هزار اما، در عالم تجربه روحانی و عرفانی چون زبان نداریم، چون لفظ نداریم، چون قالب مفهومی نداریم، چون همون چیزی رو به دست می آوریم که حیرت آور است، اون تنوع و تکثر دست نخورده باقی می ماند. زبان هم اون رو آلوده نمی کند. زبان هم بر اون کسرت حجابی از وحدت دروغی نمی کشد. ولذا اون کسرت ها کماکان باقی می مانند و آلوده نمی شوند. کسرتی که همه جا هست اما در جای دیگری مخفی می ماند، در اینجا مخفی هم نمی ماند، زیر پوشش و پردهی نمی رود، محجوب نمی شود. ولذا در اونجا کسرت اصل است. و این کسرت ها در تمام ادیان، در تمام تاریخ هم وجود داشتند. و هر جا که عارفی تجربه تندیشی از اونها سخن گفته است، کسرت رو برملا و آفتابی کرده است، بدون هیچ گونه پرده پوشی. غیر از این هم نمی شده است. یک وحدت بنیادین، وحدت بنیادین پسینی در تجربه های عارفان و دینداران تجربه تندیش دیده می شود. اما این کشف دیگران است، کشف آیندگان و پسینیان است که می آیند و کار گذشتگان رو پیش چشم خود می گذارن. اما هر تجربت اندیشی در حین تجربه خود، وقتی که عقل او تأثیر شده است، وقتی که مقولات ذهنی او به کنار رفتن، وقتی که مشمول حیرت به دلیل ورود یک مهمان فربه قرار گرفته است، در آنجا چیزی رو تجربه می کند که 100% از آن او و مناسب با ویژگی های وجود اوست و مطلقا در آن حالت سر مخلوق ندارد. یعنی به هیچ کس و هیچ جای دیگر نمی اندیشد، حتی به اندیشیدن هم نمی اندیشد. این خصلت خصوصی و این ویژگی انحصاری غیر قابل تحمیل به هر مقوله یا به هر تجربه دیگری از آن تجربه های دینی و عرفانی است. لذا دینداری تجربت اندیش با پلورالیسم 100% سر آشتی دارد. بدون او اصلا معنا ندارد، لازمه منطقی اوست. باز شما می توانید الان سر و ریشه یک نزاعی رو که در جامعه علمی ما جاریست به درستی دریابید. عموم کسانی که با پلورالیسم دینی مخالفت میکنند، کسانی هستند که از دینداری مصلحت اندیش عارفانه عامیانه می آیند. اونها البته باید مخالفت کنند. سر اون هم روشن است. برای اینکه وقتی حیرتی نباشد، وقتی تجربه متکثر متنوع به ذاتی نباشد، وقتی که حجاب زبان در میان باشد که وحدت کاذبی بر تنوع تجارب میکشاند و میپوشاند، در اونجا البته ذهن به سوی تنوع ها نمیرود. ذهن به سوی تنوع‌های واقعی نمی رود و اون وحدت روئین همیشه جلوه‌گرتر می شود. اما همین که شما از این مقام عبور کردید، به دینداری معرفت اندیش رسیدید، به بازیگری های عقل توجه شما معطوف شد، پلورالیسم یک مرتبه برای شما سهلتر و هضم‌پذیرتر خواهد شد. مگه می شود که عالم عقلانیت عالم یک دستی و وحدت باشه؟ هر عاقلی برای خود درکی داره. در این میان توافقها پدید می آید، تخالفهای بسیار هم پدید می آید. دار عقل دار مشاجرات است. اگر تسالمی تسالحی در اونجا رخ بدهد استثناست، قاعده بر مشاجره و مناقشه و اختلاف و تخالف است. تازه عقل چون با مقولات و مفاهیم و قالب‌های ذهنی کار می‌کند، همون چیزهایی که مایه بخش به زبان جمعی و عرفی هستند، هنوز در اونجا نوعی وحدت بخشی ذهنی مفهومی قالبی امکان پذیر است. از این مرتبه هم که شما بگذرید، خود هستی با تمام رنگارنگی خودش در عالم تجربه های انسانی خود رو جلوه‌گر می‌کند و در اونجا دیگه هیچ ابزار حتی دروغینی هم در دست نیست برای اینکه این کثرت رو بیالاید و آنها رو به سوی وحدت دروغین و موهومی سوق بدهد. لذا اگر کسی از منطقه دینداری مصلحت اندیش عامیانه قشری علتی بیاید و منکر پلورالیسم بشود، جای هیچ شگفتی و عجبی نیست. مقتضای اون مقام همین است. در اونجا یک دست کردن شرط است. اگر هم سخنی از پلورالیسم می رود، فقط دندان به جگر نهادن است، فقط سکوت کردن است، فقط مصلحت اندیشانه در مورد رقیبان و مخالفان چیزی نگفتن است. اون هم تازه به دلیل مصلحت اندیشی است. خوب نیست ما فعلا با کسان دیگری که جور دیگری می اندیشن درگیر بشویم. نیروهامون از میان می رود، دشمن مشترک پیروزتر می شود. هنوز هم عنصر مصلحت اندیشی اونجا کار می کند، اما نه از سر حقیقت جویی، نه از سر اینکه حقیقت به ذات متکثر است، نه به این دلیل، از سر مصلحت اندیشی است که اونجا گفته می شود فعلا با مخالفان در نپیچیم و اختلافات رو برجسته و علنی نکنیم. اما وقتی که شما به مقام دینداری تجربت اندیش می رسید، نه از سر مصلحت اندیشی، از سر حقیقت بینی، از سر پی بردن به ماهیت واقعیت که کثیر الاضلاع و توبرتوست، از سر توجه به نحوه تجلی حقیقت بر آدمیان است که اونجا شما به کثرت ارج می نهید، اونو به رسمیت می شناسید و با پلورالیسم به معنای واقعی و نه از سر مصلحت اندیشی آشتی می کنید و به او حق می دهید و جا می دهید. پس این نزاع یا این اختلاف نظر هم اگر از این چشم نگریسته شود اختلاف حقی است. یعنی اون کسی که رأی به نفی او می دهد مطابق با مقتضای مقام عمل کرده است، اون تجربت اندیشی هم که رأی به صحت آن می دهد و رأی به ثبوت آن می دهد، اون هم موافق با مقتضای مقام سخن گفته است. تا چه کسی از کدام ارتفاع و از کدام موضع سخن بگوید؟ اگر این اختلاف مواضع به درستی منظور نشود، سر این اختلاف نظرهای بعدی هم چنان که باید دیده نخواهد شد. در دینداری تجربت اندیش چنان که گفتم، هم حیرانی هست و هم کثرت و تنوع و پلورالیسم به تعبیری که گفتم. دینداری تجربت اندیش دینداری مجذوبانه هم هست. این مفهوم مجذوبانه تعبیر دیگری است از دینداری عاشقانه. من قبلا بر خصلت خصوصی بودن این دینداری تأکید کرده بودم، اکنون هم تأکید میکنم. عشق البته خصوصی است و عشق مشترک نداریم. هر کسی برای خود و به اندازه خود و متناسب با وجود خود عاشق میشود و چنان نیست که از روی الگو دیگری یا با تقلید از دیگری عاشق بشود. اینجا مقام تحقیق است، نه مقام تقلید. و توضیح و تفکیک دو مقام تقلید و تحقیق رو در نوبت گذشته برای شما گفتم. در اینجا شخص به دنبال اونچه که ابتداءً برای او حاصل می شود و تجربه‌ای که به دست می آورد روان می شود، ولذا اخلاق دینداری تجربت اندیش هم با اخلاق دینداری معرفت اندیش و با اخلاق دینداری مصلحت اندیش تفاوت می کند. من گفتم، اکنون هم تکرار می کنم، خدای این ست دینداری متفاوتن، پیامبرانش متفاوتن، گناه و ثوابش متفاوتن، اخلاقش متفاوتن، همه چیش متفاوتن. متفاوتن به معنای این که درکی که دیندار از اینها دارد تفاوت می کند. در دینداری تجربت اندیش خداوند در چهره یک معشوق ظاهر می شود، کسی که بسیار از ما دور است ولی بسیار هم به ما نزدیک است و رابطه‌ای که با ما دارد نه رابطه یک عامر و ناهیست، نه رابطه یک استاد بسیار بزرگ در مقابل یک شاگرد کوچک است، بلکه رابطه یک معشوق زیباست در مقابل یک عاشق دلبرده. چنین ارتباطی دارد. در دینداری معرفت اندیش خداوند یه موجودی است که ما هرچه او رو بکاویم، هرچه که بخواهیم به اسرار وجود او و خلقت او پی ببریم، باز هم کم میاریم، باز هم عقب میمونیم، باز هم نمیرسیم و نهایتاً باید اعتراف به عجز بکنیم. خداوند مثل یک ریاضیدان بزرگ، یک فیلسوف بسیار بزرگ، یک مخترع، یک مهندس فوق العاده عظیم با عملیات حیرت انگیز محیر العقول برای ما ظاهر می شود. این که حافظ می گفت مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنان ببست، تعبیر مهندس تعبیر جالبی است. پرده بر می دارد از نوع خدایی که اون موقع حافظ به او می نگریسته است. به هر حال اگر ما خلقت رو به صورت یه ماشین خیلی عظیمی که خوب کار می کنه ببینیم، البته خداوند هم باید یک مهندس بسیار عالی و باشد که در کار هیچ عیب و خللی نیست. ولی خب رابطه و نسبت دیگری هم با خداوند میتوان پیدا کرد که اون رابطه یک عاشق است با یک خداوندی که دل او رو برده است. گناه در این دین، در این نحو از دینداری معنای معینی خواهد داشت و اون چی که در این رابطه عشقی تعریف میشود، هر چی که اون رو براشوبد، تیره کند، سست کند، سرد کند، اون گناه نامیده می شود. شما اگر در معارف دینی نگاه بکنید خواهید دید که گناه چند جور معنا شده است و این چند جور معنا شدن حقیقتا متعلق است به چند نوع دینداری که می توان داشت. گناه نافرمانی معنی شده است و این البته معنای درستی است. وقتی خداوند فرمان می دهد بنده نباید از فرمان او سرپیچی بکند، ولی گناه فقط نافرمانی نیست. برای دینداری عامیانه مصلحت اندیش اگر کسی در دل گمان بدی یا فکر ناروایی بکند گناه محسوب نمی شود. گناه محسوب نمی شود. روایت مشهوری است از پیامبر، یکی از روایت های فقهی است که فقها به او عمل می کنند، که پیامبر فرمود رفع عن امتی تسع، نه چیز از امت من برداشته شده است. یعنی بابت اون نه چیز کسی رو مؤاخذه نمی کنند. نه چیز که این نه چیز مبنای بسیاری از فتاوای فقهی قرار گرفته است. یکی از اونها عبارت است از اون چی که در دلشون می گذرد. اون چیزی که در دل می گذرد اما به عمل نمی رسد گناه محسوب نمی شود. عیسی علیه السلام از او منقول است که فرمود که به شما گفتن زنا نکنید، اما من به شما میگویم فکر زنا هم نکنید، برای اینکه آتش در خانه اگر اون خانه رو نسوزاند در و دیوار اون رو سیاه میکند. این سخن که از عیسی نقل شده است در روایات اسلامی هم آمده است متناسب با همین نکته است که ما میگوییم. گناه فقهی، گناه ایدئولوژیک، گناه متناسب با دینداری مصلحت اندیش گناهی است که در عمل ظاهر می شود. اگر کسی مال کسی رو بدزدد، اگر کسی زخمی جراحتی بیهوده بر کسی وارد کند، اگر کسی ناسزایی بگوید، کسی رو برنجاند، کسی آبروی کسی رو در عمل ببرد و هاکذا و هاکذا. اینها البته گناه و قانون هم مجازات اون رو معین کرده است و قانون در جوامع دینی همون فقه است. اما اگر انسان در دل خیالات باطلی و میلهای فاسدی بکند، آیا اینها گناه هست؟ در دینداری عامیانه نه، اینها گناه نیست. فقه میگوید اینها گناه نیست. اینا از اینجا به بعد وارد اخلاق میشود. میگوین که اخلاقا نیک نیست. کسی که چنین وسوسه هایی میشود باید تفقد احوال باطن کند. معلوم است که یک اعوجاجی در وجود اوست. در دینداری معرفت اندیش و در دینداری تجربت اندیش اینا البته گناه هند. اینا البته گناه هند. یعنی حقیقتا شخص چیزی از دینش کاسته می شود. گناه آن است که از دین آدمی بکاهد. همین و بس. شخصی که دینش این عملهای اوست، اگر از این عمل کم بگذارد البته دین او کمتر شده است. اگر کسی استطاعت پیدا نکند و به حج نرود، از یک ثواب بزرگی محروم شده است. به همین میزان دین او کمتر است. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ برای اینکه دینی که در عمل خلاصه میشود، هرچه از عمل کم گذاشته شود، از اون دین کم گذاشته شده است. روایتی که بسیار محل بحث قرار گرفته است و من نمیخوام وارد پاره از حواشی او بشوم، اما روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شده است که در ایمان یا در دین خانمها نقصان است، برای اینکه در مدتی از ایام ماه یا سال روزه نمیگیرن یا نماز نمیخوانن. شما فرض کنید که این روایت درست باشد، کاری به جوانب دیگرش نداشته باشید، فرض کنید که این سخن درست باشد، این روایت صحیح باشد. اگر هم ما به صحت این نقل قول رأی بدهیم و اذعان بکنیم، این سخن اگر هم صحیح باشد، فقط در کدام چارچوب از دینداری صحیح در میاد؟ در چارچوب دینداری مصلحت اندیش مناسکی آدابی، همین و بس. دو جور دینداری دیگری داریم که اصلا این حجت در اونجاها برش ندارد، کار نمی کنه. دینی که در عمل خلاصه می شود، یا دین از اون حیث که به عمل در می آید گناه و ثوابش هم تعریف های معینی پیدا می کنه. در اونجاست که باید بگوییم اگر کسی موفق به انجام دادن عملی نشد، به همون میزان در دین او نقصان خواهد افتاد. خب با همین قیاس میتونیم بگیم اگر کسی پول نداشت، استطاعت رفتن به حج هم پیدا نکرد، مرد باشد یا زن، با همین احتجاج میتوانیم بگوییم که در دین او هم چیه؟ خللی است. بله، اگر کسی فلمثل بیمار شد، نتونست نمازش رو درست بخونه، مجبور شد نشسته بخونه، یا اگر کسی سوار کشتی بود یا هواپیما بود، مشکل داشت که نمازش رو به صورت صحیح بخونه، نشسته و با اشاره و غیره خوان، همه این، یعنی این روایت اگر درست باشد، با همین دلیل و با همین حجت میتوان گفت در اونجاها هم شخص چیزی کم آورده است، کسری دارد عمل او و لذا دین او. اما در دینداری معرفت اندیش کی از دین آدمی کم می آید؟ نه وقتی که فلان دو رکعت نماز رو نخواند، وقتی که یکی از موضوعات دینداری معرفت اندیش رو به درستی در نیافته باشد، تحلیل نکرده باشد. در دینداری تجربت اندیش چه وقتی آدمی مرتکب گناه شده است؟ وقتی که حادثه ای، حالتی برای او پیش بیاید که اون رابطه عشقی، جذبی، بهجتی، وصالی، شهودی رو تیره و سست و سرد میکنه. هر چه که بر او بیفزاید اون ثواب بیشتر دارد، هرچه که از او بکاهد گناه محسوب می شود و مستوجب عقوبت است و عقوبت او هم فعل حال دریافت می شود، برای اینکه چنین کسی قیامتش هم در همین عالم قائم شده است و لذا همون موقع مصوبت خود رو می گیرد، همون موقع عقوبت خود رو هم می گیرد. نزدیکتر شدن یا دورتر شدن از خدا، دیندارتر شدن یا دچار نقصان در دین شدن، همه اینها در اینجا معنای دیگری پیدا میکنه. پیغمبر هم در اینجا البته معناش، یعنی نقشش، تفاوت پیدا میکنه. من در نوبت گذشته گفتم، اکنون هم تأکید و تکرار میکنم، پیامبر دیگه به شکل یک مبشر یا منذر یا آمر یا ناهی یا مؤسس یک مکتب فقهی و امثال اونها دیده نمیشود. پیغمبر کسی است که واجد تجربه هایی است که راه رو به دیگران نشان میدهد برای مشارکت در اون ازواق و تجارب و مواجید. دیگران در حقیقت وقتی که به پیامبر نگاه میکنند، به کسی که راهی رو رفته، دری رو گشوده، افقی رو باز کرده نگاه میکنند و سعی میکنند که از اون طریق خود رو به اون نزدیکتر کنند. پیروان پیامبر در اینجا پیروان تجارب او هستند، نه پیروان اوامر او، نه اینکه لزوماً اوامر او رو زیر پا می نهن، معناش این نیست، ولی پیروی در اینجا معنای عمیق‌تری پیدا می کند. چیزی رو در پیامبر می بینند و اون رو دنبال می کنند و در خود به وجود می آورند که بسی فراتر است از سطح امر و نهی ظاهری که پیامبر کرده است. امر و نهی ظاهری پیامبر، فقه او، مکتب حقوقی او متعلق است به مرتبه اول دینداری، یعنی دینداری مصلحت اندیش. چیزی است که شکل جمعی دارد، نمیتواند هم شکل جمعی نداشته باشد، اما دینداری تجربت اندیش وارد جوانب خصوصی روحی و زندگی پیامبر می شود، نه از اون حیث که پیامبر به جمع فرمان می داد، بلکه از اون حیث که واجد احوالی خصوصی و در خلوت بود. به اون دنیای درون و ویژه پیامبر سعی می کنن که راه پیدا کنن و در اونجا پیغمبر رو دنبال کنن و از او پیروی کنن. اون احوال، اون مواجید، اون ازواق، اون تجارب برای این دینداران تجربت اندیش ملاک و محور است و نظرشون و خاطرشون معطوف به اوست. اخلاق هم در اینجا البته اخلاق ویژه خواهد شد. اخلاق چنان که بارها گفتم و شما شنیده اید و می دانید، اخلاق عبارت است از ادب مقام، یعنی آدمی باید بداند که در چه مقامی است تا آداب مناسب با اون مقام رو به جا بیاورد. اگر در مقام عاشقی است، ادب عاشقی، اگر در مقام شاگردی است، ادب شاگردی، اگر در مقام بردگی است، ادب بردگی رو باید به جا بیاورد و این هر سه ادب در سنو دینداری به نیکی متجلی است. ادب عاشقی البته یکی از خصوصیاتش این است که شخص عاشق رازدار است، یعنی هر چه که اون دینداری جمعی ایدئولوژیک ناپوشیدنی، پخش کردنی، اشاعه دادنی است، دینداری تجربت اندیش پوشیدنی است و به صورت یک رازی باید نهان بماند. برای اینکه ادب ویژه‌ای دارد که اگر فاش بشود نه به مصلحت دیندار است نه به مصلحت دیگر دیندار است. این نکته فوق العاده مهمی است. من گاهی با کسانی روبرو شده ام که به درستی تشخیص موقعیت خود را نمی دادن. من احساس می کردم که از یک سطح دینداری به دینداری دیگری عبور کردن، اما هنوز کسب تکلیف از دیگری می کنن. این درست نیست، این تناقض است. کسی که فقط در سطح نخستین دینداری است از دیگری کسب تکلیف میکنه، وقتی که از این سطح فراتر رفت و از دغدغه‌های او معلوم میشه، از سوال‌های او معلوم میشه، دیگه حق ندارد، معنا ندارد از دیگری بپرسد که در این مقام من چه بکنم و چه نکنم. گفت علم چو آمد به تو گوید چه کن. اون دینداری در مرحله دوم و خصوصا سوم دیگه دینداری محققانه است، مقلدانه نیست. شخص در اونجا تشخیص میدهد که ثواب او چیست، گناه او چیست، نیک او چیست، بد او چیست، راه بعدی او چیست. با دیگران هم اگر مشاورتی و مشارکتی میکند، نه از جنس تقلید و تحقیق است، از جنس مشاورت دو محقق است و در میان نهادن تجارب یکدیگر برای اینکه هر کسی محققانه راه خود رو پیدا بکند. این سطح از دینداری البته در کمال ندرت است و این نوع از دینداران هم در کمال ندرت. در جامعه های دیندار، دینداری های نوع اول قشر دینداری، نوع دومند و دینداری نوع دوم قشر دینداری نوع سوم است و هر یکی از اینها گوهری است و مغزی است برای دینداری زیرین تر. در مرتبه اول شخص آماده می شود برای ورود به مرتبه دوم، و مرتبه دوم هم اگر توفیقی و اقبالی باشد شخص رو برای مرتبه سوم آماده می کند. من مایلم که در پایان سخن این تعبیر خیلی خوب مولوی رو اینجا به کار بگیرم. مولوی این رو هم در باب دینداری و هم در باب شخص پیامبر آورده است. هر دو جا هم تمثیل و تعبیر بسیار نیکو و دلنشینی کرده است. به یاد دارید در باب پیامبر مولوی می گفت که پیامبر رو که اذیت می کردند و آزار می دادند در حکم این بود که گویی عودی رو آتش می زنند. با آتش زدن عود گرچه به ظاهر آزردن و سوختن است، اما اثر اون عود پراکنده تر می شود. لذا پیامبر نباید بهراسد، نباید بترسد، بلکه باید خوشنود باشد، چون آزارهای دیگران نهایتاً به اشاعه و ترویج بیشتر اندیشه او و گسترده تر شدن حضور شخصیت او در تاریخ خواهد انجامید. از سر تسلی، از سر دلداری و از زبان خدا مولوی به پیامبر می گفت که کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر ریحان آکنند. نگران نباش، اندیشناک نباش، مغموم نباش، اندوهناک نباش، مشکلی نیست، با تو در می پیچند. گر دو سه احمق تو را تهمت نهد، حق برای تو گواهی می دهد. خداوند شاهد بر لحه توست، کذب کاذبان، تهمت زنندگان، طعن طائنان نباید تو را آزرده کند. تو مسئله رو به این چشم ببین. در حقیقت به ما پیروان پیامبر میگوید به این چشم ببینید، هرچه که این جبهگیری ها در مقابل حضور دین در تاریخ صورت گرفته است در حکم آتش زدن در مخزن عود بوده است، باعث شده است که بادی بوزد و این عطر رو به همه تاریخ و همه جهان بگستراند. تعبیر این که وجود پیامبر و دین پیامبر از جنس عطرند تعبیر بسیار رسایی است. شما بوی عطر رو شنیدید، وقتی که این بوی عطر خیلی زیاد می شود و شامه آدمی رو پر می کند، در حقیقت نوعی بهجت توأم با حیرت برای آدمی پدید می آورد. تمام این وجود آدمی معطر می شود، همه آدمی رو فرا می گیرد. تجربه های عارفانه، تجربه های معطر عارفانه از همین جنسند. یعنی وقتی که در می رسند هم آدمی رو معطر می کنند و هم تمام وجود آدمی رو پر می کنند. جای دیگری هم مولوی همین تعبیر رو آورده است که اون هم شنیدنیست و ختم سخن ماست، همون که مولا خداوند فرمود که ختامه نسک کن، با مشک یا با عطر سخن خودمون رو به پایان میبرد. مولوی میگوید که زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. تفاوت دانشمندان با صوفیان یا تجربه‌گران به معنای عام کلمه این است، اونها به آثار قلم کار دارن، اینا به آثار قدم کار دارن. یعنی چی؟ آثار قلم که معناش روشن است، یعنی کتاب نوشته ها. دانشمندان کتاب میخوانند و بر علمشون افزوده میشن، این دینداری معرفت اندیش است. اما تجربه‌گران چی؟ به آثار قدم کار دارن، یعنی میبینن که پیشروان پاشون رو کجا گذاشتند، تا قدم اونها رو ببینند، جای پاشون رو بشناسند و پای خود رو جای پای اونها بگذارند. خب ولی کار به اینجا آخه ختم نمیشود. بعد توضیح می آورد، می گوید که این دنبال روی از آثار قدم این چنین است. همچو صیادی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. صیادانه حرکت می کنند، دنبال شکار آهو هن. اول از جای پای آهو شروع می کنند، اون رو دنبال می کنند. گام آهو دید و بر آثار شد، چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. مدتی جلو میره بر اساس و بر نشانه رد پا، از جایی به بعد که نزدیکتر به آهو میشه دیگه کاری به آثار و جای پاهای او نداره. چنان عطر نافه آهو در بیابان پیچیده است که از اون به بعد مست اون عطر میشه. بعد از اون مجذوبانه حرکت میکنه با شامه آکنده از عطر نافه آهو. پس از مدتی البته وقتی که خود آهو رو دید، حتی اون عطر هم دیگه بیکار میشود و مستی از نوع دیگری آغاز می شود. تمثیل دیگر مولوی در این باب آن است که وقتی که شخص کوره فقط از گرمی آفتاب استفاده می کند. کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوش مستی ولی ای بلحسن، پاره ای راه است تا بینا شدن. وان که او اون نور را بینا بود، وصف او که ای کار بوسینا بود. پس از گرمی آغاز می شود تا به روشنایی و بینایی برسد. از پی گرفتن آثار قدم که همون پی گرفتن شریعت است آغاز می شود تا رفته رفته اون عطر برای آدمی سرمستی بیاورد. و پس از او هرچی که اون مستی اقتضا کرد، دین آدمی همون مستی خواهد بود. برای همه شما دین مجذوبانه سرمستانه رو آرزو میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سر فرصتی که تو نقرب داریم پاره از سوالات رو پاسخ عرض میکنم. بعض سوالات هم ماشاءالله انقدر طولانی و مبسوطن که من باید بعدن اونها رو مطالعه کنم و اگر توضیحی لازم بود اینجا بعدن عرض کنم. یه دوستان پرسیدن ارتباط میان دینداری معرفت اندیش و تجربت اندیش چیست؟ آیا در تضاد با یک دیگرن؟ یا در طول هم یا عرض هم؟ نه، تضاد با یک دیگر ندارن و تصور میکنم این مطلب رو قبلا هم گفته بودن. اصلا تضادی نیست، یکی فراتر رفتن از دیگری است و شخص حتی میتواند که واجد این مراتب باشه، یعنی یکی لزوما نافی دیگری در اون نباشد، الا اینکه حکم با غلبه است، یعنی تا غلبه با کدام یک باشه در شخص. و همون که مولانا گفت عشق بوی مشک دارد، زان سبب رسوا شود چاره نبود مشک را خود از چنین رسوا شدن. وقتی که چیزی در وجود آدمی غالب می شود، آثارش هم به بیرون قدری ظاهر می شود و نمی توان اون رو پوشاند. لذا افراد بدون این که به توجه آگاهانشون مربوط باشه، نوع دینداریشون معلوم است و معلوم می شود. همه اینها برمی گرده به تعلق خاطر آدمی. کسی که مسائل معرفتی ذهن او را مشغول کرده، طبیعی است که به اون طرف بیشتر چشم می دوزد. کسی که تجربه های دینی برای او ارزشمندتر است، طبیعی است که به اون سو بیشتر نظر می کنه. و کسان دیگر هم به جوانب دیگر. به هر حال اینها می توان گفت از سه نحوه وجود، از سه نحوه وجود پرده بر می دارند و حکایت می کنند. وجودی که بیشتر ظاهرگرا و برونگراست، وجودی که بیشتر معرفتگرا، وجودی که بیشتر تجربه گرا و عشقگراست. و لذا هر کدوم که غالب‌تر باشه، شخصیت آدمی هم با همان تعریف می شود. در پیامبران و در پاره از بزرگان حقیقت این است، چون سوالات دیگری هم در این باب شده الان عرض می کنم، حقیقت این است که ابتدا از همون تجربه ها شروع شد کار اونها، بعد ریزش کرد در نظر و بعد ریزش کرد در عمل. در جوامع دینی معمولا این سیر به نحو معکوس صورت میگیره، یعنی دینداران ابتدا با آداب و اعمال و مناسک دینی آشنا میشن، بسیاری در همین مرتبه میمونن، بعضی ها ترقی میکنن و بالاتر میرن به معرفت و بعد به تجربه میرسن و بعضی ها هم نمیرسن. اما در مورد پیامبران و اصولا کسانی که اهل تجربه بودن، قصه کاملا برعکس است. ابتدا یک مهمان عظیم و فربهی برای اونها میرسه، بعد این مهمان عظیم و فربه هست که شکل یعنی ترجمه میشود به مقام نظر، ترجمه میشود به مقام عمل و یه مکتب از دل او زائده میشود. من در مقاله بست تجربه نبوی نکته رو ذکر کرده بودم که دیانت پیامبر یعنی اسلام که عرضه کرد محصول دو تجربه پیغمبر بود، یکی تجربه درونی و دیگری تجربه بیرونی و تاریخی. پیغمبر یک درک‌های درونی داشت، تجربه‌های معنوی و باطنی و انفسی داشت. این شخصیتی که صاحب این تجربه‌ها بود وارد تاریخ شد و تاریخ پیغمبر هم بسیاریش حوادث تصادفی بود، به این معنا که خواسته و ساخته شخص پیغمبر نبود. اگر تاریخ اطراف پیغمبر به نحو دیگری سیر می‌کرد، حوادث دیگری در زمان حیات ایشان رخ می‌داد، تجربه بیرونی پیغمبر هم فرق می‌کرد و به تبع او دین اسلام در جوانبی بست بیشتر پیدا می‌کرد و در جوانب دیگری قبض بیشتر پیدا می‌کرد. یعنی این دو تجربه با هم شکل داده اند و مشروط کرده اند وجود بیرونی آن دینی یا مکتبی که پیامبر عرضه کرد. جنگ‌هایی که پیغمبر کرد، سوالاتی که از پیامبر می‌شد، وضعی که اعراب در زمان ایشون داشتن، سطح زندگیشون، وضع اقتصادشون، وضع معیشتشون، وضع تجارتشون، طرز فکرشون، فرهنگشون، همه اینها عناصر تجربه بیرونی پیغمبر بودن و اینا هر کدوم نقش خودش رو و مهر خودش رو در مکتب پیامبر زده است و آشکار کرده است. تجربه های درونی پیامبر هم همینطور. مجموع اینها اسلام رو ساخته است. پیامبران وضعشون اینطوری بوده است، اما دیندارانی که پیرو پیامبران از پایین شروع میکنن تا به بالا برسن و البته خیلی ها هم به بالا نمیرسن. این که گفتن آیا در جمع میتوان گونه بود و در خلوت به گونه دیگری، عموم عارفان ما حقیقتاً اینطوری بودند. یعنی به تعبیر حافظ گفت دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. در کنج خلوت دلیری های میکردن، ولی البته در علم، در پابلیک، نزد عموم البته جور دیگری بوده است و این رو به صراحت هم میگفتن که تا با خودی زنهار زنهار عبارات شریعت را نگهدار. ملاحظاتی داشتن، در تئوری اینها رأیی داشتن و البته در عمل به همون دلیل که معتقد بودن عامه رو نباید مشوش کرد و نباید براشفت، به شیوه دیگری عمل میکردن. دین حقیقی اونها دین فردی بوده است، دین شخصی و دین خصوصی بوده است و دین در شکل یک آیین جمعی برای اونها واقعا همون آیین جمعی محسوب می شده است. اون قدر مشترکی که بین ادیان بوده دین حقیقی اونها رو تشکیل می داده است. گفتند که آیا تجربه دینی پیامبران نیز متکثر است؟ به نظر من اینطور است. من در یکی از بحث‌های خودم که منتشر شده این نکته رو هم گفتم که تجربه دینی پیامبران رو باید انواع دانست. هر کدام یه نوعی هست، مثل میوه های مختلف، یکی مثل گلابی مونه، یکی مثل گیلاس میمونه. اینا مشترکاتی دارن، اختلافاتی هم دارن، اما اینطوری نیست که ما اینا رو به خط ردیف کنیم و نمره بدیم، بگیم یکی نمرش 5، یکی 10، یکی 12 است. یعنی گویی که یکی قدری از دیگری بیشتر داره. اصلا اینطوری نیست. همونطور که میوه های مختلف داریم و پرندگان مختلف داریم و گرچه که اینا همه در یک اسم و یا یک جنس خیلی بعید و کلی مثل حیوان یا پرنده شریکن، ولی خب نوعشون با هم تفاوت داره. تجربه های پیامبران هم علی ظاهر یک چنین تفاوت های اصولی و بنیادی با هم دارن. گویی این که در این جنس خیلی کلی تجربه بودن البته مشترک و مشارکن. اینا البته با یکدیگر منافات ندارن، صحبت از منافات نیست، کما این که مثلا گنجشک با کبوتر منافات ندارن، معنی نداره این منافات، ولی بالاخره دوتان متفاوتن و فرق دارن با هم. هر کدوم یه تجلی از واقعیتن، یک خلقت مجزایی هستن، یکی از روی دیگری ساخته نشده یا چیزی نیست که بگیم تکامل دیگری است. هیچ کدوم، هر کدوم نوع مستقل نیست از دیگر. در مورد پیامبران هم اینطوره. بعد گفتند که این که در انجیل آمده است که عیسی خودش رو پسر خدا میدانست، این تجربه عیسی بودین رو ما چجوری باید تفسیر کنیم؟ خب ما در اینجا دیگه باید وارد مقام تفسیر بشیم. پسر خدا بودن به خودی خود دلالتی ندارد بر اینکه به دلیل تأویل بردار بودن این مفهوم به خودی خود دلیلی ندارد، برای این که عیسی خودش رو واقعا پسر خدا می دانسته به این معنا که مثلا کسی پدر و مادری فرزندی دارند و همونطور که اون پدر و مادر ازدواج میکنن بعد فرزندی از آنها زاده میشود، حقیقتاً چنین دلالتی ندارد. و اینکه ما در نماز میخوانیم در سوره توحید همیشه تکرار میکنیم که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این موضع گیری در مقابل این درک از مفهوم پسر خداست که اگه کسی واقعاً فکر کنه که خدا همونطور که مثلا مردان همسر دارن، فرزند دارن، خانواده دارن، همین اینجوری تشکیل عائله داده، خب ولم یکن له صاحبتون در قرآن هست، خداوند همسر ندارد، زن ندارد. بسیاری از متفکران و متکلمان مسیحی در گذشته و در زمان حال سخنشان همین است، یعنی معتقدن که پسر خدا یا در پاری از موارد پسر انسان که در اناجیل آمده است، معناش این نیست که از یه ازدواجی این فرزند متولد شده باشه، خیلی معنای معنوی تمثیلی نمادین سیمبولیکی به این میدهند، مفهومی که نهایت نزدیکی و قرب این فرد رو با خداوند میرساند. شما میدانید هم در گذشته و هم در حال حاضر متکلمان مسیح هستند که واقعا موحدند، یعنی معتقدند که تفسیرهای دیگری، تفسیرهای تثلیثی جدی که از این تعبیرات انجیلی می شود، تفسیرهای نارواییست. حتی اونا هم که قول به تثلیث دارن، واقعش این است که بیشتر راغبند که بگویند که مبادا توی این تثلیث وحدت رو گم کنید. بالاخره ما خدای واحد رو می پرستیم، حالا به یه نحوه مبهم و مجهول این خدای واحد مثل مثلث سه‌ضلعی شده و اینم جزء اسرار است، ما هم درست نمی‌دونیم چیه، اما بالاخره وقتی که یه مسیحی دعا می‌کنه پیش خدای واحد زانو می‌زنه، از خدای واحد حاجت خودش رو می‌خواهد و به یه نحو ناگشودنی نافهمیدنی این ستا، این سه‌ضلع محوند در یک هویت واحدی. عیسویت در واقع یه مشاخه است در دین یهودیت و در بعضی جاهای دیگه البته سعی کردن که این سگانه بودن رو هم حفظ کنن. علی ای حال چون این تعبیر یه تعبیر سیمبولیک نمادی نیست، به راحتی نمیشه رو تفسیر تحت لفظی کرد و گفت عیسی خودش رو پسر خدا میدانسته اونطوری که مثلا فرزندان ما خودشون رو فرزندان ما میدانند. این همون تولید و تولدی که میان آدمیان هست. گفتن که چه باید کرد تا پلورالیسم در جامعه رواج یابد، با توجه به اینکه غالب مردم در قاعده هرم واقعا و مصلحت اندیش. واقعش این است که عموم این وظایف به عهده رهبران فکری است در جامعه. همه رهبران فکری اختلافا رو میندازن، همه رهبران فکری هم میتونن چیکار کنن؟ اختلافا رو رفع کنن. واقعا اینطوری است. یعنی گفت هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هر دوتاش از خودشونه. و مسئولیت رهبران فکری خیلی خیلی بزرگ است در این جهان و اصلا رهبران فکری برای همین جهان، یعنی برای حل این گونه معضلاتن، نه فقط برای اینکه از آنها پیروی کورکورانه بشود. دقیقا باید تشخیص بدهن که اختلافات ممدوح، اختلافات پربرکت کدام است، اختلافات مذموم، اختلافات آفتزا کدام است. اختلاف رفع نشدنی است، نزاع برنخواستنی است، یعنی به تمام از همه جهات از جامعه رخت بر نمی بندن. اما یه چیزایی هست که می ارزد ما بر سرش اختلاف کنیم، برکت داره. یه چیزایی هست که واقعا نمی ارزه، ضرر داره، خسارت داره. تشخیص این شاید با عامه نباشه ولی با خواص است. اشتباه هست اگر خواص بگن که بعد اختلاف رفع بشه از جامعه و فکر کنن که در این راه بکوشند و اگه بکوشند موفق خواهند شد. خطا رفع نمیشه، ظاهرا بشریت نمیتونه بی اختلاف زیست بکنه. اما این نوع اختلافات خیلی مهمه و بعضی هاش برتری دارد بر بعض دیگر. به هر حال این مال اونجاست و مسئولیت رهبران فکری است و دو طایفه، دو کس که با هم دعوا دارن خودشون مصلح اون نزاع نیستن، خودشون داور اون نزاع هم نمیتونن باشن. اصلاح کننده اونا، آشتی دهنده اونا، داوری کننده به اونا باید یک شخص ثالثی باشه. اینطوریست دیگه. و اون شخص ثالث کسی است که خودش توی این دعوا نباید باشه. اگه خودش هم یه پای این دعوا باشه که دوباره باز دعوا ادامه پیدا میکنه، شدت میگیره. خودش اصلا رهبری معناش اینه که خودش یه پای دعوا نباشه، و الا خب بالاخره یا این طرف یا اون طرف دوباره اضافه تر میشه. توجه میکنید قصه این است و رهبری فکری معناش این است که بعد از این سطح فراتر بره تا اصلا توانایی بر انجام بعضی کارا رو داشته باشه، سخنش شنودنی باشه، نگاهش نگاه دیگری باشه. حقیقت این است رهبران فکری از چنین جایگاهی باید برخوردار باشن و به چنان مسئولیتی باید گردن بگذارن. اگر اینطوری نشود، اگر رهبران فکری جای خودشون، موضع خودشون رو نشناختن، اگر خودشون وارد این نزاع‌ها شدن، اگر مسئولیتشون رو درک نکردن که رفع این نزاع‌هاشون هم از یک موضع برتری، خب در اون صورت نزاع‌ها پایدار میمونه، کما اینکه خب خیلی هم پایدار مونده است دیگه، پایدار هم مونده است. ما در روایات مربوط به آخر الزمان این رو عرض میکنم برای همه کسانی که اهل فکرن، اهل علمن و نوعی رهبری فکری در سطوح کوچک یا بزرگ به عهده اونهاست. در روایات مربوط به آخر الزمان آمده است که در آخر الزمان علما هم شر خلق الله، بدترین مخلوقات خدا علمای اون زمان. این شوخی نیست، شراب خارا و نمیدونم اینا که پورنوگرافی پخش میکنن اینا نه، اونا بدن اما شر خلق الله نیستن. شر خلق الله همون علمای اون زمان. علمای اون زمان هم فقط روحانیون نیستن، اونا هم هستن البته توش، همه هستن. هر کسی که عالم است یعنی چیزی میفهمه و مسئولیتش عمل نمی کنه. اصلا مشخصه آخر الزمان همین است که علما اینقدر بیمسئولیتی میکنن و لذا این همه گناهکار محسوب میشن و لذا شر خلق الله به اونها گفته شده است. من رو در یکی از نوشته هم آوردم اینا وحشتناک است این سخنان، و فوق العاده اثر بصیرت و آگاهی هم ادا شده است و چشم باز کننده است. اینا رو باید توجه داشت. شما فکر میکنین دعواهایی که مثلا تو پاکستان و فلان میونه وهابی و غیر وهابی از کجا در میاد؟ یه مقدارش مسئولیتش با علمای طرفینه، هیچ شکی نداره، راهنمایی درستی نمیکنن. هنوزش تو مملکت ما همین قضایا برقراره که اگر خدای نکرده یه مقداری بیتوجهی بشه، بعض از این آتش ها شعله ور خواهد شد. و یه مقداری از این که بعضی از دعواهای دینی الان تو کشور ما خوشبختانه نیست یا در خیلی از جهان نیست، شما فکر نکنید واسه خاطر اینه که مردم خیلی هوشیارتر شدن، برای اینکه اصلا فتیله دینداری پایین اومده. اگه یه ذره این فتیله دینداری رو بالا بکشند، برای اینکه افکار بسیاری از رهبران فکری دینی همون چیزای 400 سال پیشه، یه ذره فتیله دینداری مردم بالا بیاد همون دعواها شروع میشه، همون آتش‌ها افروخته میشه. رهبری فکری دقیقاً اینجاست، یعنی کسی که دعوت به دینداری میکنه باید همه این چیزاش هم بپاد، همه این چیزاش رو باید بپاد. نباید بگی که آقا ما بهشتی هستیم و مردم داریم به بهشت دعوت میکنیم، تو را نیست. دین وقتی که در سطح جامعه پیاده میشه، این گل همه این خارا دورش میروید، و اگر باغبانی حواسش جمع نباشه، متوجه این خارها، این حشراتی که روی این درخت مینشینن نباشه، معلوم نیست همیشه خدمت کرده باشه، معلوم نیست همیشه خدمت کرده باشه. خیلی نباید دل خوش بود که ما گفتیم و رفتیم و شما خود دانید و دینتان. رهبران فکری به همین پیامدهای خواسته و ناخواسته این امور هم باید حساس باشن. دین مثل هر کالای دیگری و بلکه حساستر از هر کالای دیگری، بالاخره کمتر از پول نیست که سرش اینقدر نزاع میرود، و اگر فرهنگ پولداری کاملا شناخته نشود، ای بسا که آفت و ضرر پول از سودش بیشتر باشه. در دینداری هم این قصه جاریست. این رو باید دانست، ولذا این که برادر عزیزمون یا خواهر عزیزمون پرسیدن که قصه از چه قرار است، حقیقتش این است که خود طرفین نزاع نمیتونن نزاع رو حل کنن، یک کسی از بیرون نزاع باید این نزاع رو هم بشناسه هم مسئولانه حل بکنه، در غیر این صورت ادامه پیدا خواهد کرد. گفتن که پلورالیسم در عرصه دینداری تجربت اندیش رخ می نماید، یا در دینداری مصلحت اندیش و معرفت اندیش هم پلورالیسم متجلی می شود. خب من توضیح این رو دادم، ملاحظه کنید دینداری مصلحت اندیش نه، راه به پلورالیسم نمی دهد، نمی ذاره، اصلا این مجال رو باز نمی کنه. دینداری تجربت اندیش است که هم در عمل هم در نظر در تئوری اصلا باز می کند افق رو، معنا می کند، رسمیت و موجودیت و صحت و ثبات می بخشد به این نظریه، و چون به ذات خودش پلورالیستی است، یعنی متکثر است، تجربه ها هم طور که گفتم تجربه های پیامبران متکثر است، تجربه های پیروان پیامبران هم به زاد متکثر است و جوهین نیست. در اونجا بهترین مجال نشونمای پلورالیته یعنی کثرت تجربه و اندیشه دینی است. در جاهای دیگه نه، از سر مصلحت اندیشی است، علاوه خصوص در دینداری مصلحت اندیشی. معرفت اندیشان متکلمان، فیلسوفان، عقلا، اینا چرا؟ اینا چرا؟ اینا کثرت عقلانی در میانشون به رسمیت شناخته شده است. منتها پلورالیسم در اونجا حالا جای توضیحش نیست، پلورالیسم منفی است نه مثبت. در عرصه دینداری تجربت اندیش ما پلورالیسم مثبت داریم. گفتن اگر که دینداری معرفت شناسانه رواج پیدا کند و زیاد شود، در این صورت آیا دین همچنان حیرت‌زا خواهد بود؟ شاید منظورشون دینداری تجربت شناسانه باشه. بله، دین همچنان حیرت‌زا خواهد بود. رواج او باعث نخواهد شد که ماهیتش عوض بشه، منتها به دلیل ماهیتش چنان است که رواج بسیار هم پیدا نخواهد کرد. یعنی یک منع درونی، یک سد درونی در او هست که همیشه او رو در میان قلائلی نوادری محصور می‌دارد و اجازه بست زیاد به او نمی‌دهد. بهترین دلیلش هم خود سیر و رشد تاریخی ادیان است. بالاخره بی جهت نبوده، به تحمیل کسی نبوده است که در عرصه دینداری قاعده هرم که دینداری مصلحت اندیش باشه اینقدر وسیع و پهنه و این قله و سر این هرم اینقدر باریک و نقطه آساس. این رو کسی دستور نداده بوده، کسی به زور چنین نکرده، کسی به مصلحت هم چنین نکرده، خود به خود چنین شده است، یعنی به نحو طبیعی چنین رویده است. و بنابراین گمان ما همین است که همین سیر، همین نسبت ادامه پیدا خواهد کرد و اون همگیر نخواهد شد. غزالی در نوشته های خودش این رو بارها تکرار کرده، میگوید که ما همیشه مثلا به وعاظ میگیم که برای خاطر خدا وعظ بکنید، پی مصالح دنیوی نباشید، اگر میبینید که حب دنیا بر دلتون غلبه داره، اصلا از قرار گرفتن در موضع یک ارشادگر، یک روحانی، یک واعظ اصولا چشم پوشی کنید، کنار بگذارید، این ضرر آخرتی اخرویش برای شما بیشتر از منفعت دنیاییش. بعد خودش میگه وقتی ما این حرفا رو میزنیم ممکنه کسانی با اعتراض بکنن که آقا با این حرف که شما میزنین دیگه استادی، مرشدی، واعظی، روحانی هیچکی باقی نخواهد ماند، همه چون بر دل عموم مردم حب دنیا غلبه داره. بالاخره کسی که حرف میزنه، سخنرانی میکنه، دنبال مشتری میگرده، دنبال مرید میگرده، مجلس شلوغ‌تر باشه خوشدلتره تا اینکه مجلسش خلوت باشه. بالاخره این یک امر بشری است. شما وقتی این حرفا رو میزنی و همه میذارن کنار، بعد دیگه کی هدایت کنه مردم؟ بعد خودش میگه که ولی بنده مطمئنم که این که میگیم هیچی صد برابر این هم بگیم، به هیچ وجه هیچ کسی یک درصد از اونهایی هم که الان اشتغال به این حرفه ها دارن اونو کنار نخواهند گذاشت، برای اینکه ما پیشا پیش میدونیم که اون چه که بر مردم غلبه دارد هواهای دیگریست. این نصایح هست و اینا اینجورین، اگه نبود چه جوری میشدن؟ بنابراین شما ناراحت نباشید. ان الله یعید هذا الدین و اقوام لا خلاق لهم، روایتی از پیامبر رسیده است که خداوند دین خودش رو توسط کسانی تأیید و تقویت خواهد کرد که خودشون هیچ نصیبی ندارن و هیچ ثوابی نمیبرن. بنابراین اونها مسخر شدن برای حمایت و تقویت دین خداوند، در حالی که خداوند اونها بدهکار هم نیست. بله، یک چنین نقشه‌ای رو معتقد است که در عالم پیاده میشود. در اینجا هم شما مطمئن باشید هر چی که ما از دین تجربت اندیش بگیم، اگر فکر کنید که نسبت این دینداری تجربت اندیش و مثلاً اینا خیلی به هم خواهد خورد و خیلی عوض خواهد شد، نه اینجوری فکر نکنید، چندان نگران نباشید. یکی از دوستان پرسیدم که آیا این حکمت الهی اختزا کرده، مقصود خداوند این بوده؟ والا ما که نمیدونیم مقصود خداوند چی بوده و راهی هم نداریم به دانستنش، اما اونچه که به هر حال از روی خلقت میفهمیم کم و بیش به هر حال لابد خداوند همینا رو میخواسته که اینطوری شده است دیگه. نمیشه گفت که این جهان به راهی میرود و اراده باری به راه دیگری میرود، یا خداوند مغلوب شده است و به هدف خودش نرسیده است یا نمیرسد، یا دیگران او را عاجز میکنن از اینکه به مقصد خود برسد. چنین نیست، کم و بیش وضعی که عالم دارد، مشروط به اینکه عالم را هم به این پوچکی کره زمین نبینیم، کم و بیش در همون مسیری میرود که خداوند خواسته است. سوال آخر این است که دوستی پرسیدن که رابطه تئوری قبض و بسط با دین تجربه اندیش چیست؟ بله، تئوری قبض و بسط در دل دینداری معرفت اندیشانه جا میگیرد، نه تجربه اندیش و نه مصلحت اندیش. به همینجا ختم میکنیم تا نوبت آتی و سلام.